کنم به همکارم خانم مجدل حسینی و دوستانم در پیک نیروزی.
زنده باشید آقای رئیسیان، من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو ایران برنامه پیک نیروزی سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دعوت میکنم که همراهمون باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب 3610 شماره پیامک پیک نیمروزی هست، لطفا نظر بدید راجع به گزارش هایی که پخش میشه. اگر که شنونده پیک بامدادی بوده باشید میدونین که صبح امروز یه گزارشی داشتیم درباره گرونی روغن و سوء استفاده عرضه کنندگان روغن. سوء استفاده از این جهت که مردم در کنار روغن 10 یا حالا 15,000 تومانی مجبور به خرید کالاهای دیگه ای مثل روب گوجه فرنگی یا تن ماهی 25,000 تومانی هم هستن. حالا شنونده ای از مشهد نوشته برای خرید یک روغن 11,000 تومانی مجبور به پرداخت حدود 40,000 تومان شدم، اون هم به این علت که باید همراه اون یک تن ماهی می خریدم. در این خصوص مغازه‌داران هم برای ما پیامک زدن و گفتن که اونها مقصر نیستن، به خاطر اینکه شرکت های تولید کننده روغن در صورتی به اونها روغن میدن که کالاهای دیگه ای مثل روب یا تن ماهی خریداری کنن. در این باره با یکی از فروشندگان مواد غذایی در کرمان گفتگو کردیم.
ببینید، من اون هفته روغن فقط سفارش دادم، بعد برنج با تن ماهی هم همراهش گذاشت. بعد اعتراض کردم وقتی تحویلشون اومد در مغازه داد، اعتراض کردم، گفتم که فاکتور 6 برابر روغن شده، حداقل روغن هم برابرش میذاشتیم. نه، گفت نه نبوده، بیشتر از این براتون بذاریم. بعد گفتم خب پس تونا رو بردارین، من نیاز ندارم، فقط روغن رو برمیدارم. گفت نه، باید حتما باشه تونم 10 کارتون روغن به من دادن، 12 تن باکس. باکس تن ماهی چی میشه؟ 288 تن به ازای هر یه دونه 5 تا.
یعنی الان یک نفر میخواد یه روغن بخره، بعد چقدر تن بخره همراهش؟ یعنی چه قیمتی؟
اینجوری که به مدل شرکت، یعنی باید 5 تا برداره، ولی من مجبورم به مشتری، خب میدونم بی انصافیه دیگه، مجبورم یه دونه رو همراهش بهش بدم. واقعا
چند تن ماهی؟
5 تن ماهی. یه نمونه داده 18 مصرف کننده، یه نمونه 25 مصرف کننده که به همون
بر روغن چند قیمتش؟
روغنش یکیشو 9600، یکی هم 8600، البته یک و نیم لیتری هم گذاشته 15800.
یعنی شما به عنوان فروشنده مجبورید این کارا بکنید؟ یعنی شرکت به شما داده؟
مجبورم، آره مجبورم. چون ماهی رو الان نمیخرن، شاید اون وقت ارزون بود، الان که شرکت گذاشته من اجبارم باید بزنش رو روغن بدم به موشه.
شما
ولی خب به ازای هر یه دونه 5 تا 6 تا، ولی خب من مجبورم دیگه، میگم بی انصافی، یه دونه رو میدم.
شما الان کدوم شهرستان تشریف داری؟
من کرمانم.
کرمان.
صحبت‌های یک شنونده رو شنیدید درباره اجبار فروشندگان روغن به خرید کالاهای دیگه. شماره پیامک ما هست 3610. در موج سوم کرونا هستیم. مسئولان اورژانس در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند. گزارشی بشنوید از همکارم بلندیان در این رابطه.
فیلن جا ندارم.
تخت ندارین؟
لقمان، بیمارستان لقمان. دیگه اکسیژنش کشش بیماری کرونا یا نداشه اینقدر تخت گذاشتن.
حقیقتاً بیمارستانهای دولتی که اکثرا شلوغ هستن تخت خالی ندارن. دیگه به یه سختی باید حالا هر جور شده که پذیرشی براشون پیدا بکنیم.
خیلی خیلی شلوغه. تعداد ماموریت بالا رفته.
شاید خیلی از ماها پیشبینی این روزها رو میکردیم و یا حداقلش این بود که هشدارش رو از مسئولان و کادر درمان شنیده بودیم. و نگرانی اصلی ما این بود که اگه ما در این روزهای پر ازدحام کرونایی مبتلا بشیم و نیاز به بستری پیدا کنیم چه چاره کنیم. خبری که آقای نوری معاون اورژانس به ما میدن شاید کمی بار دلواپسی رو از دوش ما کم کنه.
ما وظیفمون اینه که براشون تختی پیدا کنیم، یعنی ببینیم کدوم بیمارستان تخت خالی داره، مریض رو جابجا کنیم و انتقال بدیم. حالا ممکنه مدتی هم مریض بخش اورژانس در انتظار خالی شدن تخت باشه در یک بیمارستانی، ولی به هر حال ما مریض رو در منزل رها نمی‌کنیم، می‌بریم حتما به یه مرکز درمانی و همانکه که دیسپچ می‌کنه ببینیم کدوم مرکز تخت خالی داره انتقالش می‌ده.
در حالی که گفته میشه با وجود افزایش دو برابری موارد جدید کرونا، هرگز آمبولانس‌های اورژانس برای پذیرش بیماران در بیمارستان‌های شهر سرگردان نشدن و همه بیمارا در اورژانس بیمارستان‌ها پذیرش میشن و هیچ بیماری پشت در بیمارستان نمیمونه، کادر درمان از نبود تخت خالی در بیمارستان‌ها شکایت دارن. کمبود و خستگی کادر درمان و نبود تخت خالی باعث شده با وجود تلاش شبانه روزی کیفیت خدمات پایین بیاد.
واقعا تخت نداریم. الان یه فشار اکسیژن داره میفته. ببین تمام مریضا دارن اکسیژن میگیرن.
تخت خالی اصلا نداریم، پر شدن و مریضا ناچار شدن که وایسن تا یه تخت خالی جور بشه و برن بالا سر یه تخت. بالا آمار دقیق که ما کل بیمارستانم الان پره، الان بخش عادیمون هم بیشتر شده که کرونا.
و حالا در کنار تکمیل ظرفیت بخش مراقبت‌های ویژه بسیاری از بیمارستان‌ها، کم کم ظرفیت تخت‌های خالی بخش‌های عفونی هم تکمیل میشه و کار به جایی میکشه که دکتر عمادی، رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی، در صورت ادامه این روند مسئولیت مرگ و زندگی بیمارها رو با خودشون میدونه. ولی در همین شرایط وزیر بهداشت از اعلام تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها و ایجاد جو ترس و دلهوره در میون مردم گله می‌کنه و این امید رو به بیمارها میده که حتی اگه شده از تخت‌های دیگر بخش‌های درمانی کم کنن و به بخش‌های کرونا اضافه کنن، نمیذارن هیچ بیمار کرونایی پشت درهای بیمارستان‌ها بمونه.
خوشبختانه ما در تمام کشور کادر بهداشت و درمان ما مثل کوه ایستادن و دارن تخت اضافه میکنن. اگه لازم باشه ما از بخش غیر کووید به بخش کووید اضافه کنیم. نگران درآمد اختصاصی نباشید. من خواهشم این است که به مردم وحشت منتقل نکنیم که تخت خالی نداریم. ما هیچ وقت نباید این رو اعلام کنیم که ما تخت خالی، ما همیشه تخت خالی داریم. اما از اون برم مردم رو آگاه کنیم که به حال رو من فرض بفرمایید همه ماشینای آتش نشانی دارن در خونه، باید خونه خود آتش بزنیم؟ اینکه درست نیست.
اگرچه به گفته مسئولان اورژانس تا کنون هیچ موردی نبوده که آمبولانس های 115 برای پذیرش بیمارای کووید 19 در بیمارستان های شهر سرگردان بشن و حداقل در اورژانس بیمارستان پذیرش شدن و در اولین فرصت به بخش منتقل میشن، و با وجود اینکه تعداد عملیات و ماموریت های اورژانس برای انتقال بیماران کرونا حدود دو برابر شده و اورژانس 115 حدود 75% بیماران کرونا رو به بیمارستان ها منتقل میکنه، ولی همچنان مردم از سرگردانی بین بیمارستان ها برای پذیرش شکایت میکنن.
اسیر دانشوری بردیم، تحویل نگرفتن، چند روز ما رو اسیر کردن، میگفتن تخت خالی نداریم. از اونجا هم آوردم اینجا با گریه بنده بستری کردن، اونم توی اون.
خیلی سخت پیدا میشه، تخت نبود. همه مریضا خوابیده بودن تو کنار سر صندلیا، تو کنار بیمارستان اورژانس.
به هفت بیمارستان بردیم، تخت ندادن برای مهمونم، خواهرم بود.
تخت نیست، جای خالی نیست.
زمانی که اهریمن کرونا بر شما مسلط شد، دو وضعیت براتون پیش میاد: یا درمانهای خانگی و قرنطینه در منزل کفایت میکنه و میتونید از سامانه چلسی مشورت بگیرید، و یا اینکه دچار علائمی مثل تنگ نفس، ضعف و بیحالی شدید میشید که باید هر چه سریعتر با اورژانس تماس بگیرید که هماهنگی‌های لازم رو اورژانس براتون رایگان انجام میده. اگه وضعیت بیمار ثابت نباشه، بیمارستان موظفه که بیمار رو از اورژانس تحویل بگیره و وضعیت اون رو پایدار کنه، و در صورتی که بیمار نیاز به بستری نداشته باشه با تجویز دارو اونو مرخص میکنه، و در غیر این صورت اگر جای خالی داشت بیمار رو بستری میکنه تا وضعیتش ثابت بشه، و اگه بیمارستان تخت خالی نداشت با اورژانس تماس میگیرن و اونو به یک بیمارستان دیگه منتقل میکنن تا اینکه نیازی به تلاش‌های مضاعف همراهای بیمار نباشه. دکتر نوری:
برای بیمار مرکز دیسپچ اورژانس پیش بیمارستانی وضعیت تخت‌های بیمارستان مختلف رو داره، باهاشون هماهنگ میکنه، میبره به بیمارستان که بهترین و مناسبترین خدمات رو میتونه بده. ممکنه یک سری از بیمارستان‌ها به خاطر مراجعات سرپایی در اوورلود باشن، در واقع بیش از ظرفیت بیمار بهشون مراجعه کرده، ولی این نیست که ما بیمار رو بدون خدمت رها کنیم. حالا خوبی اورژانس پیش بیمارستانی این هست که از قبل با بیمارستان‌ها صحبت میکنن، اون بیمارستانی که بهترین ظرفیت رو داره بیمار به اونجا منتقل میشه.
ولی مسئله اینجاست که ما در شرایط بحرانی هستیم و تعداد تخت‌های بیمارستانی محدود. پس با این اوصاف منطقی به نظر نمی‌رسه که اورژانس بتونه به راحتی بیمار رو در بخش بستری کنه. اونطور که آقای تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری به ما میگن، این مسئولیت اورژانس به این معنی نیست که قطعا بیمار در بخش بستری بشه.
یعنی اورژانس نه هر جا زنگ بزنه میگه ما تخت نداریم، میره میبره با یه سری بیمارستان دولتی قرارداد داره اورژانس کشور، میبره تو اورژانس این بیمارستان پیاده میکنه مریضو.
اون وقت اگه به این نتیجه برسن که تخت خالی وجود نداره، کجا پذیرش میکنن بیمار رو تو اون بیمارستان؟
دیگه پذیرش نمیشه که مریض میمونه تو اورژانس، دیگه قسمت اورژانس
میمونه تو اورژانس تا زمانی که تخت خالی بشه.
بله دقیقاً.
هرچند هماهنگی‌های انجام شده بین اورژانس و بیمارستان‌ها از سرگردانی بیمار رو در نتیجه پخش ویروس و اسلاف انرژی همراهان بیمار کم می‌کنه، ولی قطعاً در روزهایی که آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا روز به روز رو به افزایشه و تعداد تخت‌ها و خدمات بیمارستان‌ها محدود، میزان مسئولیت‌پذیری و رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری که سلامت ما رو تضمین می‌کنه و نه چیز دیگه ای.
خب یکی از شنوندگان هم گفتن که اونقدی که حساسیت روی سفرهای بین شهری هست، درباره سفرهای درون شهری که با اتوبوس و مترو و اینا صورت میگیره این حساسیت خیلی کمتره و خب بهتره که بهش توجه بشه. اما در پی انتشار خبر نادرست صدور مجوز 70 میلیون تومانی شکار در برخی از روزنامه‌های کشور، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی واکنش نشان داد. پیگیری‌های پیک نیمروزی هم نشون میده خبر مربوط به 2 سال پیشه و متأسفانه برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها به دلایل نامعلوم اقدام به انتشار این اخبار میکنن. گزارشی از بختیاری.
شکار و درآمدزایی از صدور مجوزها و حضور تفنگداران خارجی در کشور سالهاست یکی از دغدغه‌های حیات وحش و محیط زیست. همین چند هفته پیش بود که اظهار نظر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره اینکه به راحتی باید چهارپایان بالای 9 سال را حذف کرد خبرساز شد.
حیوانات حیات وحش ما عمرشون حدوداً 10 تا 11 ساله. ما در مناطق حفاظت شدهمون چیزی نزدیک به 200,000 شکار داریم. اینا دیگه بالای 9 سال 10 سالشون باید حذف بشن از طبیعت.
موضع رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در قبال حیات وحش اولین بار نیست که با واکنش روبرو میشه. البته معاون طبیعی محیط زیست کشور گفته اشتباه برداشت شده و منظور از حذف چهارپایان بالای 9 سال در همه جا نیست. آقای منتظمی،
این نیست که در هر کجا و در هر نقطه‌ای از کشور امکان شکار کل و قوچ بالای 9 سال مجاز هست به این شکل نیست.
حالا یکی از روزنامه‌های صبح کشور نوشته قیمت شکار قوچ اوریال توسط شکارچیان خارجی در نیشابور خراسان رضوی حدود 70 میلیون تومان. تأکید هم کرده که در روزهای گذشته برخی شکارچیان خارجی با پرداخت هزینه جواز شکار برخی چهارپایان رو در پناهگاه حیات وحش نیشابور کسب کردند. خبری که مدیر کل محیط زیست خراسان رضوی به کل تکذیبش میکنه. آقای همتی،
سال گذشته دقیقاً 5 تا یا 6 تا مجوز شکار دادیم سال گذشته. امسال که اصلا ندادیم، هم به خاطر کرونا هم به خاطر اینکه ما بایستی سرشماری دقیقی انجام میدادیم و آمار دقیقی از جمعیت حیات وحش رو ما اخذ میکردیم و در حال حاضر به لحاظ بیماری کرونا ما امسال در واقع چنین اتفاقی نیفتاده.
البته صدور مجوز بین 50 تا 70 میلیون تومانی سابقش برمیگرده به سال 97 که صحبتش رو مدیر کل وقت دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود، با تعداد بین 10 تا 15 است. حالا اما به گفته دیدبان حیات وحش کشور، اگرچه محیط زیست خوشایندش اینه که از مجوزهای گران قیمت درآمدزایی خوبی کنه، اما تا این لحظه خبری هنوز نشده. آقای هوشمند،
نه والا فعلا جدید که امسال که اصلا صادر نشده فرقه.
نه اینکه الان روزنامه ها جدید میزنن این سواله، چرا آخه این شکلی عمل میکنن؟
اینا خب چی ها درست کردن؟ تا این لحظه که نداد، بعدش نمیاد، اینکه بعدش نمیاد.
بله آره،
بفروشن و پول بگیرن که اصلا شکی نیست.
صادر نشدن هیچ مجوزی تا این لحظه برای شکارچیان داخلی و خارجی از طرف روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست هم تایید میشه. نکته قابل تأمل اما اینجاست. در تماس با دفتر یکی از روزنامه‌هایی که خبر صدور مجوز 70 میلیون تومانی شکار در روزهای اخیر رو منتشر کردند.
الو سلام، بفرمایید.
سلام، وقت بخیر. صدا و سیما مزاحم شدم.
بفرمایید.
دیروز خبری بود راجع به فروش مجوز 70 میلیون تومانی شکار توی خراسان رضوی. اینو می‌خواستم با منبعش، حالا کسی که کار کرده، من می‌تونم یک دو تا سوال ازش بپرسم؟
با این شما تماس
بگیرید. بله. آگهی‌هاتون رو شما همیشه این شکلی می‌زنید؟
بله بله.
از کجا متوجه میشید که این صحت داره یا نداره؟
یه لحظه اجازه بدید.
بله سلام.
سلام.
خوب هستی قربان؟
چشم.
الان با یکی از همکاراتون صحبت میکردم راجع به منبع خبر دیروز، بعد عرضم به خدمتتون مثلا
ما چیکار کنیم؟
من سوالم این بود که میخواستم بپرسم که این منبع این خبر کجاست، صحتش چجوریه؟
نمیدونم والا، اصلا میگم تا حالا خودم یه صفحه هم روزنامه نخوندم.
خب دیگه مهم نیست صحت داشته باشه یا نداشته باشه، نه، که اثری داره یا نداره. اینو از کجا پس صحتش شما متوجه
شدید؟ نمیدونم والا. آره من پشت خطی دارم، ببخشید.
اگر درآمدزایی از شکار حیات وحش ماهیت تایید شده صدور مجوز به خصوص به خارجی ها رو در سال گذشته عیان کرده، اما شرایط به گونه است که سوداگران قیمت ها در بازار به نام تحریم در پی فرصتند و موجب دلنگرانی های ملت میشن. درآمدزایی از اخبار غیر واقعی هم نگرانی دیگه است، اخباری که شاید نیاز به رسیدگی بیشتر دستگاه نظارتی بر منتشر کننده هاش داره.
ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان و شنوندگان خوب، همراهان رادیو معارف. عصر دلپذیر پاییزیتون به خیر و خوبی و خوشی باشه انشالله، اگر در محل کار صدای ما رو میشنوید یا در حال رفتن به منزل هستید یا در منزل استراحت میکنید و کنار ما هستید با رادیو معارف و برنامه های نوبت کاری، ممنون و متشکریم از شما. شنبه 17 آبان ماه 1399، دومین نوبت کاری برنامه های امروز رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. تا ساعت 22:10 شب بنده حسن حیدرزاده در خدمت شما هستم و دوستانی که همراهی میکنند آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، آقای علی اکبر شرفی صدا بردار و آقای مصطفی فرهانی هماهنگی پخش. امیدوارم افتخار داشته باشیم همراهی شما رو تا واپسین لحظات این نوبت کاری در کنار خودمون داشته باشیم. تا لحظاتی دیگه برنامه راهبرد رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم، سپس 15:30 زلال تاریخ رو میشنوید. ساعت 16 پرسمان قرآنی، برنامه ای که تقدیم عزیزان علاقمند میشه، به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ داده میشه توی این برنامه. و رأس ساعت 17 برنامه زنده به رنگ خدا آغاز میشه. این برنامه ما رو به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم میرسونه. ساعت 17:07 غروب آفتاب هست و 17:26 هم اذان بر معزنه های شهر مقدس قم تنین انداز میشه. پس از اذان و نیایش و بعد از پایان برنامه به رنگ خدا، ساعت 18:20 زمزم احکام رو میشنویم و 18:40 هم روایت کتاب برای دوستان و علاقمندان به کتاب پخش میشه. کلام امام ساعت 18:55 ما رو به خبر جهان اسلام در ساعت 19 میرسونه. یار مهربان رو ساعت 19:15 به مدت یک ساعت زنده و مستقیم از این رسانه دینی خواهید شنید، برنامه که مختص کتاب دوستان هست و مسابقه کتابخوانی توی این برنامه تقدیمتون میشه. آیه ها و نکته ها 20:15، باغ تماشا 20:30 و کلام ناب 20:55 پخش میشه. سپس به اخبار معارفی ساعت 21 و گفتگوی 21 خواهیم رسید و آخرین برنامه این نوبت کاری هم بر کرانه نور هست، تفسیر آیاتی از قرآن کریم به بیان مفسر بزرگوار قرآن آیت الله العظمی جوادی آملی. امیدوارم فرصت داشته باشید برنامه ریزی کنید و بخش ها و برنامه مورد علاقتون رو در ساعت مقرر بشنوید. اما برنامه راهبرد در این لحظه آماده پخش هست، تبیین گفتمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف. هدف این برنامه است که با اعلام ساعت 14:50 دعوت می‌کنم بشنوید.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
راه برد
این لحظه ها شکوه تماشایی شماست، یک پنجره به وسعت تنهایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های سبز، یک موج از دقایق دریایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های سبز، یک موج از دقایق دریایی شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم عزیز هر کجا که هستید. امیدوارم که اوقاتتون بخیر باشه و پر از یاد خدا و آرامش. من حمید سوری با شما هستم با برنامه راهبرد، کاری از شبکه رادیویی معارف و گروه اخبار معارفی. دوستان عزیز و ارجمند، همطور که میدونید من بدون هیچ مقدمه‌ای وارد بحث بشم. برای شمایی که تا الان برنامه ما رو نشنیدید، ما فرمایشات و صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی رو محور برنامه خودمون قرار میدیم و مهمترین در واقع عناوین فرمایشات ایشون رو روی میز گفتگو میذاریم، با حضور کارشناس و میهمان برنامه راجبش صحبت و گفتگو میکنیم. در این برنامه راهبرد سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 21 مهر ماه سال 1399 همین امسال روی میز گفتگوی ماست. متن این سخنرانی و مهمترین محورهای اون که با میهمان و کارشناس خودم در استدیو برنامه راهبرد تا لحظاتی دیگر به اون خواهم پرداخت. با ما باشید در برنامه راهبرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، محمد، محمد.
سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما در استدیو میهمان و کارشناس عزیزمون در استدیو حضور دارند، محقق و کارشناس عزیز در حوزه مباحث انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین کاوند، که خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید حاج آقا و سپاسگزارم که دعوت راهبرد رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه راهبرد و همچنین سلام میکنم خدمت شما آقای سوری عزیز.
ارادتمندیم، سپاسگزارم که تشریف آوردید. آقای کاوند، رهبر عزیز انقلاب اسلامی در 21 مهر ماه همین امسال سال 1399 سخنرانی داشتند و ارتباط تصویری داشتند با در واقع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه افسری نیروهای مسلح، و در این در واقع دیدار و صحبت‌های رهبری مهمترین عناوین رو من سعی می‌کنم عرض بکنم، بعد راجبش گفتگو کنیم که چرا رهبری در این برهه از زمان چنین کلید واژه‌هایی رو به کار بردند. حضرت آقا فرمودند، تأکید داشتند با موضوع اقتدار بر محور عقلانیت با سه محور مسائل اقتصادی، توانایی‌های فرهنگی و قدرت دفاعی، که راجع به این انشالله در این برنامه تحلیل‌ها و نظرات حضرت عالی رو خواهیم شنید. اقتصاد، فرهنگ و قدرت دفاعی در نگاه اول شاید به ظاهر جدای از هم هستند. اول اینکه بفرمایید با کدوم یک میخواین شروع بکنید صحبت ها رو؟ دوم اینکه چرا رهبری اینها رو در یک سخنرانی در کنار هم و به صورت ممزوج و در واقع در هم پیچیده این مسائل رو بیان میکنن؟
بله، خدمتتون عرض کنم که در موضوع اول بحث استحکام و ثبات اقتصادی و موضوع دوم بحث توانایی و قوام یافتگی فرهنگی، خب من خیلی اجمالی ورود پیدا میکنم و بیشتر به بحث قدرت دفاعی بحثم رو شروع میکنم و ادامه میدم. خدمتتون عرض کنم که نگاه کنید آیه سوری عزیز، وقتی که ما از یک راهبرد صحبت میکنیم، چون برنامه راهبرد هست، عنوان راهبرد یعنی چی؟ یعنی راهکار، یعنی اون خط سیر اصلی که ما رو از نقطه کنونی وضعیت موجود به اون نقطه مطلوب میخواد برسونه، یعنی ریلی که جلوی راه ما قرار گرفته، این میشه راهبرد، راهکار. خب راهکارهای اصلی وجود داره، راهکارهای فرعی وجود داره. من اولش عرض کنم به نظر من راهبرد اصلی که مقام معظم رهبری در این سخنرانی دارن برای همه ما ذکر میکنن، فرقی نمیکنه، اهم از نیروهای مسلح، اهم از مسئولین، اهم از مردم، اینه که علاج مشکلات کشور در
داخل هست.
فرقی نمیکنه این مشکلات از داخل باشه یا نه این مشکلات از بیرون باشه، یعنی چه مشکلات رو خودمون به وجود آوردیم به خاطر سوء مدیریتمون، به خاطر مشکلات، حالا مشکلات متعدد داخلی که من بحث میکنم،
بله.
چه حجمه های بیرونی باشه این فرقی نمیکنه، علاج در داخله و حالا چگونگی حل این مشکلات رو هم مقام معظم رهبری در این سخنرانی ذکر میکنن. به نظرم الان قریب به شاید 7-8 سال رهبری دارن این مطلب رو به نحوهای مختلف، با ادبیات مختلف، با گفتمانهای متفاوت دارن گوشزد میکنن به ما که آقا اگر میخواهید مشکلات داخلی کشور حل بشود باید چکار کنید؟ توجه به استحکام درونی داشته باشید، توجه داشته باشید که آقا مسئله و مشکل رو از داخل پیگیری کنید و حل کنید. لذا این رو ما توجه داشته باشیم به صورت خیلی اجمالی. حالا چرا ورود تفصیلی پیدا می‌کنیم به بحث؟ به خاطر اینکه می‌خوایم بفهمیم که چطوری حالا راهکار از داخله. یه دفعه شما میگی آقا لب مطلب من بگو چیه؟ این سخنرانی چی میخواد در نهایت بگه؟ میگم آقا سخنرانی در نهایت میخواد بگه آقا شما حواست به داخل باشه. خب حالا چگونه میخواد باشه؟ چجوری من حواسم باشه؟ لذا به صورت تفصیلی وارد میشید. خب اما شما فرمودید که بحث اقتدار ملی رو سوال کردید که سه تا رکن داره، یکی مسئله اقتصادی، یکی فرهنگی، یکی هم قدرت دفاعی. لازم میدونم یه مطلبی رو عرض کنم و اون اینه که دشمن خیلی از مسائل ما رو مورد حجم قرار داده. ما به دنبال این هستیم که این حجمه ها کم بشه، لذا تا قدرت ایجاد نشه برای ما، یعنی تا یه قدرت، شما تصور کن در هر مجموعه‌ای که بخوای فعالیت کنی، هر کاری بخوای انجام بدی، باید به یک ثباتی برسی که بتونی حرفت برو باشه، حرفتو بزنی. لذا لازمه ایجاد اون حرکت و اون تحرک برای تو در نظام اسلامی و جامعه کنونی برای هر مملکت و هر کشوری فرقی نمی کنه،
بله،
داشتن قدرت،
بله.
این قدرت رو من تا نداشته باشم نمیتونم حرکت کنم، نمیتونم تحرک داشته باشم. لذا اول باید به فکر این باشم چطور من باید قدرت داشته باشم، چجوری من باید برای خودم، برای کشورم، برای مملکتم، برای مردمم یک ثباتی ایجاد کنم، یک چجوری قدرتی رو برای مملکتم و کشورم ایجاد کنم.
خیلی خوب، سپاسگزار، دست شما درد نکنه. حجت الاسلام و المسلمین کاوند، محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث انقلاب اسلامی، شما شنونده برنامه راهبرد هستید.
قدرت دفاعی عزیزان من، یکی از ارکان اقتدار ملی است. یکی از لااقل سه رکن اصلی رو اگر برای اقتدار ملی ما در نظر بگیریم که این سه رکن، یکی استحکام و ثبات اقتصادی است که خیلی مهمه، یکی توانایی و قوام یافتگی فرهنگی است که بسیار اساسی است، یکی هم قدرت دفاعی است. قدرت دفاعی برای یک کشور حیاتی است، برای اقتدار یک ملت حیاتی است. اگر این قدرت دفاعی رو ملت‌ها نداشته باشند، اون کسانی که اهل تجاوز و تعرض و سوء استفاده و دخالت کردن و دست اندازی به دیگر کشور